أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به محضر مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها انشاءالله به دستان مبارک مادر برسه. خدمت مولا و آقا امیرالمومنین علیه السلام این جلسه به صورت خاص و خدا بپذیره از بانیان این جلسه انشاءالله به رو امواتشون برسه انشاءالله. و خونه ای که داریم توش برگزار میکنیم یه جورایی منصوب به هم به سادات هست هم به شهدا هست، انشاءالله که اجر آخرت همه بشه و مایه ظهور مولامون انشاءالله خدا به کرم بپذیره و خرج بکنه. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمة المعصومین علیهم السلام و صاحب ما مولامون آقا امام زمان علیه السلام که حقیقتا نمیتونیم شکر این ولایت رو به جا بیاریم، انشاءالله خود آقا به جای ما شکر بکنن و خودشون عنایت داشته باشن که این شکر حقیقی انشاءالله تا ابد تجلیش برای ما ثبت بشه و بتونیم این ولایت رو دنیا آخرت طعمش رو بچشیم و با همین ولایتی که بدون زحمت روزی ما کردن و از پدر مادرها به ما ارث رسید انشالله حقیقتش رو دریافت بکنیم، نورش همیشه همراه ما باشه و بهترین یار بشیم برای امام زمانمون انشالله. الهی که این عید الله اکبر از ما پذیرفته شده باشه، چون هر کسی که قدیر رو زنده نگه بداره اون ولایت رو دریافت کرده و امیدواریم که این ولایت الان برای هممون ثبت شده باشه. در محضر سوره مبارک قیامت هستیم از دوره سطح دو مشهد مقدس در جوار امام مهربونمون. انشالله که عیدتون مبارک باشه و زیارت همتون قبول باشه. ما با زیاره همه هستیم و انشالله که خود امام زیر قبه برای ما دعای فرج خواهند خوند انشاءالله. سوره قیامت سوره هست که تقریبا میتونیم بگیم که تو همه سوره هایی که توی قرآن بحث قیامت رو مطرح میکنن خیلی جامع بحث کرده و توی سه تا سیاقی که داره من که به جرئت میتونم بگم حرف ناگفته باقی نذاشته. یعنی کسی که سوره قیامت رو خوب دریافت بکنه تمام سوالاتش جواب داده میشه درباره قیامت. یعنی ماها اگه میخوایم کسی رو که قیامت رو قبول نداره مجاب بکنیم کافیه سوره قیامت رو براش بگیم، یعنی چیز دیگه لازم نیست اضافه بشه، یعنی انقدر کامل بحث رو انجام داده. و چون ریشه یابی بحث تکذیب قیامت توش مطرح میشه از روانشناختی هم خیلی کاربرد داره و مباحث خیلی مهمی رو مطرح میکنه و وقتی که این مباحث ریشه‌ای مطرح میشه از ریشه هم درمان اتفاق میفته. یعنی شما وقتی یه چیزی رو هی سطحی بخوای پاسخ بدی درمان هم سطحیه، یعنی خوب از ریشه اون تومور سرطانی در نمیاد که بخواد برای همیشه درمان بشه و هی سوال روی سوال همش ما مواجه هستیم، خصوصا توی قشر جوان خیلی شیطان کار کرد این قیامت رو از بین ببره، شل بکنه، سست بکنه و دیگه تو همه زندگی و توحید و همه چی تأثیر گذاریم بحث قیامت. یعنی یا ما قیامت رو قبول داریم یا نداریم، باور به قیامت، عدم باور به قیامت، این فصل بین انسان هاست. به خاطر همین سوره قیامت خیلی خیلی مهمه از نظر مفهومی و فرمول میده، قانون میده و انشالله حل کننده همه مشکلات و گره های ذهنی خواهد بود. سیاق اول سوره آیه 1 و 2 هست که سیاق قسمه. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم به یوم القیامه و لا اقسم به نفس لوامه. خب من این نمودار سیاق اول رو برای شما بیارم ببینین دوتا آیه اول سیاق اول رو شکل میده و سیاق قسم هم هست. حالا درسته که لا اقسم اومده ولی ما قبلا داشتیم تو سوره بلد اگه یادتون باشه اونجا داشتیم که وقتی لا اقسم میاد باز هم چیه؟ بازم قسمه، سیاقش ساختار قسمه. درسته که خدا میگه لا اقسمه، ولی لا اقسمه رو برای تأکید میاره، یعنی اونقدر مطلب واضحه که اصلا لازم نیست من قسم بخورم برای شما و هر انسانی میتونه اینو درک بکنه، اینقدر واضحه. سیاق اول که آیه 1 و 2 هست میفرماد قسم نمیخورم به روز قیامت و قسم نمیخورم به نفس لوامه. خب چیه این دوتا قسمی که ابتدای سوره میان، که البته گفتیم تأکیدش باز بیشتر از قسم معمولی هست، چون نفس لوامه رو بلا فاصله بعد از روز قیامت آورده، یعنی میخواد بگه که ببینید شما نفس لوامه، نفس ملامتگر، اون چیه که آدم اسمشو گوشه، ما تو فارسی بهش میگیم عذاب وجدان، یعنی مثلا یه کاری میکنیم هی ملامتمون میکنه، میگه که چرا این کارو کردی. خب این نفس ملامتگر رو خدا بلافاصله بعد از روز قیامت آورده داره بهش قسم میخوره. خب این چیو میخواد نشون بده؟ میخواد بگه که ببین این نفس ملامتگر تو که در وجود تو هست و هر کاری میکنی داره ملامتت میکنه، این خودش انگار یه دادگاهیه دیگه، درسته؟ یعنی هی جرم و جزا رو اینجا بهت داره تذکر میده، میگه ببین این کار بدی بود کردی، نکن این کارو، زشته، آبرود میره پیش امام زمان. ببین هی عذاب وجدان میاد و از درون به انسان چیکار میکنه؟ ملامت میکنه. خب این خودش دادگاهه، یعنی داره حکم صادر میکنه. خدا میگه که شما توی نفس خودتون وقتی یه همچین دادگاهی رو حاضر و ناظر میبینین، خب روز قیامت هم یه همچین دادگاهیه. دادگاه چیه؟ دادگاه همه عالمه که قراره حکم همه چیز توی اون دادگاه صادر بشه. چطوریه که شما پیش خودتون توقع ندارید که همه چی یکسان باشه؟ یعنی خوبی و بدی برای شما فرق میکنه و اگر بدی رو انجام بدید اون نفس شما چیکار میکنه؟ میاد توبیخ میکنه شما رو، میگه این چه حرف زشتی بود زدی، نباید میزدی، چقدر این کار زشت بود، مال مردم رو نباید میخوردی، الان خودش چی کار بکنه؟ یا مثلا اینجا الان باید به فلانی کمک میکردی، حالا چی کار کنی؟ عجیبت رفت. یعنی این ملامت هایی که خود نفس با خودش انجام میده، این شاهد هست برای روز قیامت. هر کسی به این توجه بکنه، خود به خود باید به این نتیجه برسه که کل این عالم باید توی دادگاهی مورد محاسبه قرار بگیره. چرا؟ چون همه چی با هم یکسان نیست. الان من درون خودم خوبی و بدی رو دارم حکم برش صادر میکنم، چطوری توقع دارم که خدا برای عالم به این بزرگی حکم صادر نکنه؟ خب پس خود نفس لوامه شاهدیست بر حقانیت روز قیامت. دادگاه درونی خودت رو نگاه کن و باهاش دادگاه عدل خدا رو که روز قیامت قرار اتفاق بیفته نتیجه بگیر. این میشه مقدمه سوره و فضای سخن سوره رو هم داره نشون میده. وقتی لا اقسمو میاد تاکید زیاد میشه، این میخواد نشون بده که ببین مخاطب چقدر منکره که لازمه که ما هی قسم بیاریم براش. همینجوری وقتی مخاطب قبول میکنه که علکی قسم نمیارن، که سیاق قسم خودش داره نشون میده که مخاطب منکره روز قیامت هست. پس جایی دیگه برای شک و تردید باقی نمیمونه که قیامتی در کاره. اینه که خدا میگه کسی قرآنم بهش نرسیده باشه، فطرتش برای ایمانش کافیه. یعنی هم تو بخش نفس ملهمه که خوب و بد و الهام میکنه به انسان، هم توی نفس لوامه که ملامت میکنه انسانو و رها نکرده انسانو که هر جوری زندگی بکنه. به خاطر همین اینجا خود نفس هم به خاطر اینکه قیامتی در کار هست داره انسان رو ملامت میکنه، وگرنه اگه قیامتی در کار نبود چرا باید نفس انسان بیاد بگه که چرا این کارو کردی؟ خب بکنه. وقتی همه چی بی هدف باشه در عالم، این دادگاه درونی به چه درد میخوره پس؟ یعنی خدا خواسته که این بشر فقط یه 2 روزی بیاد تو این دنیا با این همه ظلم و فساد زندگی بکنه و بعد بمیره بره؟ خب این عذاب وجدانه چی اینقدر اذیت میکنه؟ خب اینم ور میداشت، اینم نمیذاشت. خب پس خیلی منطقیه کلام، بله شاهده. یعنی برای اثبات قیامت اصلا قرآنم نداشته باشه، خودت باید به این نتیجه برسی که همه این عالم باید یه جا حکمش صادر بشه. هیچی به هیچی میشه اونطوری. مثل یه جامعه که هر کی هر کاری دلش بخواد انجام میده، هیچ کسی هم نیست که بخواد حکم صادر بکنه و بگه که بابا این خوبه این بده، جدا بکنه، فصل بکنه انسانها رو، مجرم و از غیر مجرم جدا بکنه. الان شما یه جای زندگی بکنی، همه دارن دزدی میکنن، یعنی به راحتی روز روشن میان تو خونه دزدی میکنن میان، هیچکی نیست که به فریادت برسه. خودت اینجا شاکی نمیشی که این چه مملکتیه، که ما امنیت نداریم؟ پس خود این دادگاهه داره امنیت روانی ایجاد میکنه، اینکه من میدونم یه جایی هست که حسابرسی میشه، خود این امنیت روانی ایجاد میکنه. خیلی نکته قشنگیه این اول سوره میان، و فضا رو هم که داره مشخص میکنه. فضا فضای چی شد؟ انکار قیامت، تکذیب قیامت، که اینجا خدا شاهد آورد نفس لوامه درون هر انسانو و اثبات کرد که همونطوری که نفس لوامه تو داره حکم صادر میکنه، پس روز قیامتی هم باید در کار باشه تا دادگاهی برپا بشه و همه چی حساب کتابش روشن بشه. خب اینجا میبینیم که جواب قسم نیومده، و مثل سوره فجر چجوری بود که قسم داشتیم ولی جواب نیومده بود؟ اونجا چی گفتیم؟ الان اینجا مثلا جواب قسم چی میشه؟ این تو سوره فجر جواب قسم نیومده بود، اینجا هم همونطوره، جواب قسم نیومده. خب پس قسم اومده چی رو تاکید کنه؟ کل سوره رو. احسن، یعنی مفهوم کل سوره رو اومده تاکید بکنه. خب پس سیاق اول جهت هدایتیش چی میشه؟ میشه تأکید در راستای جهت هدایتی سوره هست اولا، چون جواب قسم نیامده، به قیامت و نفس لوامه، این دو حقیقت شبیه به هم قسم نمیخورم. چرا؟ چون که لازم نیست قسم بخورم، واضح کاملا وجود نظام پرسش و محاکمه در انسان، یعنی نفس لوامه نشانه آشکار بر وجود نظام محاکمه در نظام هستی، یعنی برپای قیامت هست. یعنی خود وجود انسان داره فریاد میزنه که روز قیامتی وجود داره. خب حالا پس چرا اکثریت مردم قبول نمی کنن این حرفو؟ اینجا خدا میخواد ریشه یابی بکنه توی سیاق دوم. ریشه یابی که بشه، درد که خوب مشخص بشه، ماها بخوایم درمان بکنی باید اول درد رو بشناسیم دیگه. درد رو نشناسیم که چجوری درمانشو بریم دنبالش. خب یه نکته هم بگم خدمتون، چون کتاب تخصصی و عمومی تدبر فرق میکنه، عزیزانی که میخوان مربی بشن حتما کتاب تخصصی تهیه کنن از همون اول. سیاق بندی سه تا سیاق داریم، سیاق یک و دو، سیاق اول هست، سیاق دوم آیه 3 تا 35، سیاق سوم هم آیه 36 تا 40. خب حالا تو سیاق دوم خدا میخواد ریشه یابی بکنه که چی میشه که یک انسان با اینکه وجودش داره فریاد میزنه که قیامت هست انکار میکنه. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، ایحسب الانسان الان نجمع عظامه، آیا انسان گمان میکنه که ما نمیتونیم استخوانهاش رو جمع بکنیم؟ چرا؟ چون اینا استخون پودر شده رو گرفت جلوی پیامبر خدا اینجوری آردش کرد، پخش کرد توی هوا، بعد گفتش که چی داره میگید؟ مگه ممکنه که همچین چیزی بشه زنده بشه؟ خب اینجا خدا جواب میده، یعنی هم فضا رو داره نشون میده که چه شبهه‌ای دارن مطرح میکنن، هم میخواد جواب بده. خب خدا چجوری جواب میده؟ نمیاد بگه که من چجوری استخونهای پودر شده رو جمع میکنم، یه جوابی میده کلن اینا لال بشن. چجوری جواب میده؟ میفرماد که بلا قادرین علا انسوی بنانه، استخون که کاری نداره، ما این چیزا هست، این سر انگشتاتون که همش با هم فرق میکنه، بعد هیچ دوتا آدمی نیست که اینا مثل هم باشن. بعد شما الان یه آدمی 10 تا انگشت داری، 10 تا انگشت دوباره مثل هم نیست، هر کدوم متفاوته. میگه من اینا رو هم جمع میکنم، استخون که کاری نداره، این سر انگشتاتون هم جمع میکنم. خب این خیلی جالبه، خدا همیشه شبهه ها رو از موضع قدرت جواب میده. الان اون سوال کرد که استخون پودر شده رو چجور خدا برمیگردونه؟ خدا عوض که جواب سوال اونو بده یه جوابی میده که کلن هرچی سوال تو این زمینه حل میشه. میگه استخون که هیچی، گوشت و استخون رو نمیدونم دست و پا و کلیه و این حرف، نه من ببین این سرانگشتان شما رو هم بله بله، ما قادر هستیم به اینکه اون سرانگشتان شما رو هم تسویه کنیم. تسویه یعنی موضوع متعادل، هماهنگ، همین جوری که الان هست دوباره درستش بکنیم. خب حالا این جوابی رو که داد، خدا میخواد ببره تو ریشه، بگه که اصلا میدونید شما چرا قبول نمی کنین، میدونید میخواد بگم دردتون چی چیه شما. بل یرید الانسان لیفجر امامه، بلکه انسان میخواهد تا اون فجور داشته باشه، فجور داشته باشه در مقابلش. یعنی چی؟ یعنی جلوش باز باشه، بتونه تا هر جا که میخواد بره نه سرعتگیری وجود داشته باشه، نه چراغ قرمزی وجود داشته باشه، نه تابلوی وجود داشته باشه بگه اینجا پیچ خطرناکه، با دنده سنگین حرکت کنید. یعنی اینا رو دوست نداره، میگه من هیچی نمیخوام، من میخوام هر کاری دلم میخواد انجام بدم. چون میگه میخوام هر کاری دلم میخواد انجام بدم، یعنی دنبال فجوره، دنبال لاابالیگریه، دنبال ولنگاریه. این آزادی طلبی انسان باعث انکار قیامته، وگرنه انسان میدونه که خدایی که یه بار آفریده میتونه دوباره بیافرینه. درسته؟ مشکلی در شما یه غذا رو درست میکنید نمیتونید دوباره درست کنید، خود دوباره هم درست میکنه. خب پس ریشه چیز دیگه ای شد. این درد این بشر اینه که چون میدونه اگه به قیامت بیاد ایمان بیاره و اقرار کنه که قیامتی هست، اون وقت دیگه نمیتونه هر کاری انجام بده، اون ولنگاریش مشکل پیدا میکنه، میاد اینجاش کار میکنه، قیامت رو انکار میکنه. خب حالا بعد از این که اون شبهه استبعاد معاد رو مطرح میکنه، یعنی اون اصطلاحاً اینکه خدا چطوری میتونه درست بکنه، اسمش استبعاده، یعنی بعید میشموره که بشه یه استخونه که پودر شده رو دوباره زنده کرد. اون استبعادو که انجام داد خدا جواب داد، حالا اینجا که لال شد دیگه نمیدونه چی بگه چون دستش رو شده، خودش رو میشناسه دیگه، برشی داره انکار میکنه. اینجا میاد از زمان قیامت سوال میکنه، یسالو ایانه یوم القیامه، چون میدونه که پیامبر خدا زمان قیامت رو نمیدونه و خدا هم قرار نیست به کسی بگه که زمان قیامت کی هست و اصلا تفاوتی نمیکنه که کی باشه. خب میاد از زمان قیامت سوال میکنه چون میدونه که پیامبر جواب نمیده که کی هست. خب بعد این باعث بشه که اونجا پیامبر بمونه که چی میخواد بگه، بعد مردم هم اینجا به شک بیفتن. اینا همه نقشه ریزی شده است. یعنی شما تو سوره مدثر که با هم خوندیم دیدین دیگه، انه فکر و قدر، یعنی اتاق فکر داره، میره نقشه میکشه که من چه جوری شبهه ایجاد کنم که قیامت زیر سوال بره، مردم به شک بیفتن. مردم به شک بیفتن دیگه، اصلا نه نبوتشون به درد میخوره، نه توحیدشون به درد میخوره، هیچی، اصلا نمیتونن دیگه ایمان بیارن. پس این در صدد چی؟ القای شک. وگرنه اینجا دیگه معلومه که خل اصلاح شده این، چون حرف کم آورده، آخرین حربش چی هست که اینجوری زیر سوال بر قیامت ها. خب میگی میاد، خب بگو بیاد، پس چرا نمیاد، کی میاد، کوش، اینجوری زیر سوال میبره قیامت ها. اون وقت چهار تا عوام الناس هم که اونجا وایستدن دارن نگاه میکنن به شک میفتن که نکنه راست میگه، هیچ قیامتی نیست، الکی ما میخوایم هی بر خودمون چارچوب درست کنیم، هی جلو خودمون رو بگیریم این کار نکن اون کار نکن، بذار پر راحت زندگی بکنیم. نه اگه بود میومد، و اگه بیاد که دیگه تو نمیتونی زندگی کنی، مهلتت تموم میشه، پس کی میخوای عمل کنی که اونجا بخوری. خب پس این شبهه دومه، یسأل ایانه یوم القیامه. حالا دوباره ببینید چجوری خدا جواب میده. و این اینجا اینا میخوان پیامبر رو به دست و پا زدن بندازن، میان میگن که اوکی میاد، چون اون استبعاد خدا جواب داد، اینا لال شدن، میگن خب کی میاد. جالبه اینجا عوض که خدا بگه که مثلا فلان موقع، میگه که میدونید کی میاد، فاذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر. خیلی قشنگ خدا اینا رو سر جاشون میشونه با این ترکیب کلام. ببینید میگه که خب میپرسن کی میاد، پس هنگامی میاد که چشمه ها خیره میشه و برق میزنه، یعنی از شدت وحشت اینجوری خیره شده. دیدی مثلا یکی خیلی وحشت میکنه، ظلم میزنه، اصلا دچار شوک شده باشه از شدت وحشت، اصلا لالمونی میگیره، نمیتونه هیچ حرکتی انجام بده، اینجوری سیخ وای میسه فقط نگاه میکنه. و خسف القمر، و اون زمانی که ماه دچار خسوف میشه، یعنی تاریک میشه کلا. و جمع الشمس و القمر، و خورشید و ماه هر دوتا جمع میشن. وقتی خورشید و ماه که منبع نور آسمان هستن جمع بشن، چه اتفاق میفته؟ ظلمت محض میشه، ظلمت محض میشه. پس چقدر به نور نیاز داریم، چقدر به کسب نور نیاز داریم که اون دنیا تو اون ظلمت ها بتونیم راهمون رو پیدا بکنیم. سوره حدید اونجا خدا میفرماد که مؤمنین با مؤمنات که دارن میرن، نورشون جلوتر از خودشون میره، راه رو بهشون نشون میده، این منافقا از دور داد میزن تو رو خدا صبر کنه تا ما هم بیام از نور شما بهشت رو پیدا بکنیم، اون وقت اونجا خدا یه دیوار میزنه بینشون. پس اون صحنه وحشتناک ظلمت محض رو خدا اینجا تصویر سازی میکنه براشون، میگه که قبول نمیکنید قیامت رو، همگید کی میاد؟ ببینید این موقع میاد، وقتی که دیگه خورشید و ماهی در کار نیست که شما از نورش استفاده بکنید و بخواید زندگی بکنید. اون وقته که انسان میگه چی؟ یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان میگه در اون روز که کجاست راه فرار، راه فرار کجاست؟ شما وقتی یه جای درگیر باشی، وقتی که خورشید و ماه جمع میشه، زمین زیر پا آروم نیستش که، قرار بلرزه زمین و آسمون، آسمان شکافته بشه، زمین زیر پا به راه بیفته، کوها کنده بشن، پشم زده شده بشن تو هوا. اون وقت انسان تو اون صحنه همش دنبال راه فرار، راه نجاته، کجا من میتونم فرار بکنم از این وضعیه؟ حالا راه فرار هست؟ کلا لا وزر، کلا هرگز چنین نیست. وقتی کلا میاد چی میشه؟ حرف رد کلامیات چی میشه؟ اون کلام قبلی رو باطل میکنه. یعنی این انسانی که در اون روز میخواد دنبال راه فرار بگرده، اینجا داره خود تکلیفش رو روشن میکنه که ببین قیامت اومد، حالا تو داری انکار میکنی، تو دنیا دهنت بازه، وقتی قیامت اومد اون وقت راه دنبال راه فرار میگردی، اما هرگز چنین نیست که راه فراری پیدا بشه. لا وزر، در اون روز پناهگاهی برای انسان نیست. الا ربک یوم اذن المستقر، به سوی پروردگارت هست در اون روز محل استقرار. ببین هر کی خدا رو داشته باشه تو اون روز مستقر میشه، یعنی محل استقرارش خداست، کس که خدا رو داشته باشه. پس معلوم میشه که اینایی که دنبال راه فرار میگردن کیا بودن، چون اونی که مستقر داره، محل استقرار داره، که ترس نداره، زیر پاش سفته. اونی که الان شما اینجا نشستی ممکنه آمریکا داره میلرزه، الان خود زلزله و سیل هم الحمدلله زیاد شده دم ظهوره انشالله، اونجا داره میسوزه میلرزه، آتش فشان داره فعال میشه، ولی شما که نمیفهمی اینجا، متوجه این؟ توی سوره انبیا اونجا خدا فهمده که اقتربت ساعت، اقترب الوعد الحق، فاذا هی شاخصه ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين. بعد میگه که وقتی که چیز میشه، این اون روزی که وعده داده شده میاد و چشم ها خیره میشه، بعد اون وقت یأجوج و مأجوج میان، حتی اضافت حد یأجوج و مأجوج و هم من کل حدبه نینسلون، از هر بلندی این یأجوج و مأجوج اون سده خراب میشه، زمین آسمون میرزه به هم دیگه، اون سدشون هم افقیه، نمیدونستید بدونید، چون اگه عمودی بود بالاخره گوگل الان همه جا نشون میده. اینا مادی بودن دیگه، غیر مادی که نبودن، اجنه که نبودن، یه موجوداتی بودن، حالا گل بیابونی بودن، چی بودن خدا میدونه، آدم فضایی بودن، چی بودن. خب این سدی که هستش که ذوالقرنین درست کرد جلوی اینها رو گرفت تا روز وعده داده شده، اینا پشت اون سد گرفتار شدن و نتونستن بیان، و سد افقیه. حالا من فهم کردم زیر زمینه، ولی این آیات گویا دارن میگن از بالاست، من کل حدبه نینسلون، یعنی آدم فضایی همه درا وا میشه میان پایین. خب یأجوج و مأجوج قیافه‌هاشون هم خیلی شبیه روایات، دیدی چشمای بنده بود. آره حالا جالبه اینا آدم بدون گوشش آشنا باشه، حالا ما نمیدونیم به چه کیفیت اتفاق میفته، ولی خوبه گوشمون آشنا باشه به این چیزا. خب اون کسی که داره انکار میکنه که یه همچین روزی در کار نیست، یعنی الال ابد این دنیا به همین شکلی که ما داریم میبینیم، آسمون خوشگل بالا سرمون و زمین آروم زیر پامون، قرار ادامه پیدا بکنه تا هزار. خب ما که شیعه هستیم میگیم حتما ظهور قبل قیامته. خب میشه که میشه ظهور، بله بله. بعد حالا اون یعجوج و مأجوج که قوم فاسدی هستن، اونا خب میشن دشمنای امام زمان، در خدمت شیطان هستن و همه رو امام زمان اینا رو میکشه دیگه، از بین میبره. منتها نکته مهمش اینه که همونجا پایین اون صفحه نوشته که ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون، یعنی کسانی که توی حسنا سبقت میگیرن از هم، از سابقون از سابقون بودن، اولاکن مقربون، اینا از این ماجراها دورن. لا یسمعون حسیسه ها، صداش هم نمیشنوه. خیلی قشنگ شد نیست؟ و این پس معلوم شد این یقول الانسان یوم ازن عین المفر جنس انسان نیست، انسان مکذب قیامته که میترسه و وحشتناکه و نمیدونم از شدت وحشت چشاش خیره شده، اینطوری نمیتونه هیچ کاری بکنه و دنبال راه فرار، مثل پروانه های پراکنده سوره قارعه بود، کل فراش المبثوث. قاعدتا مؤمن نباید یه همچی حالی داشته باشه، چون مؤمنی که به دلش به خدا آرامه و استقرار داره توی آرامش با خدای خودش، خب میگه الی ربک یوم اذن المستقر، یعنی کسی که رب رو داره اون وقت محل استقرار پیش ربه. خب تجسم عمل دیگه، احسن. یعنی توی دنیا وقتی شما محل استقرارت ربه، کجا آرامش پیدا میکنی؟ تکیت به کیه؟ دلت به کی خوشه؟ ببین اینا تجلیش میشه که از همه اینها این اشخاص دورن، صداش هم نمیشنوه. خب دیگه صداش هم نشنوه که دیگه نمیترسه. الان شما اونجا آتش فشان فعال شده، داری میترسی؟ خبر نداری کسه. یا اون روز این کرمان اونورا خیلی زلزله و سیل و اینجور چیزا زیاد میاد، اما یکی از همکلاسیامون کرمانی بود، میگفت بابا شما خوب تو قم خوشینا، اونجا رو ویبره است. میگفت 1700 تا زلزله اومده توی یه سال. خب اینا چند تا، میگفت چند تا نماز آیات ما باید بخونیم. خب ببین ماها چیه، اصلا صداش هم نشنیدیم، متوجهی؟ خب ای کاش که تو ایمان استقرار داشته باشیم، تو ایمان به رب. اون وقت یک کسی که رب داشته باشه دیگه الی ربک یوم اذن المستقر. پس کسی باید بترسه که قبول نداره قیامت رو. اونی که مؤمن باشه خدا یه کاری میکنه که نمیترسه. ظهور هم همینطوره، یعنی چون ظهور قیامت صغراست، مطمئن باشیم که بخشی از این اتفاقات حداقل در اندازه دنیاییش رو هممون خواهیم دید. اینه که باید این سوره ها رو که میخونیم حواسمون باشه که قرار این اتفاقات بیفته، منتها ما چند چندیم، ما چه کاره ایم، ما تو کدوم گروهیم. الان من یه سوال از شما میکنم، امام زمان علیه السلام میترسن از این وقایع؟ اگه بترسن میتونن ظهور کنن، دولت عدل الهی برپا بکنن؟ خب یارانشون اگه بترسن میتونن یاری کنن امامو؟ بس نمیترسن. روز عاشورا اون 72 نفر ترسیدن، اگه ترسیده بودن که نمیتونن وایسن یاری کنن امام زمانشون رو. چطوری نترسیدن؟ چون صحنه ها ترساوره. الان شما یه لحظه هم زیر پات بلرزه میترسی، رفلکس طبیعی بدن. چجوری نمیترسن؟ آفرین، الی ربک یوم اذن المستقر. ببین استقرار داره، وقتی استقرار داشته باشه خدا دست میگیره، دست ولایت امام حسین علیه السلام رو قلب هاشون بود که تونستن. ما هم اگه یار بشیم برای امام زمان علیه السلام، دست ولایت امام زمان علیه السلام رو دل هامونه و باعث میشه که دل های ما نلرزه، و دل اگه بلرزه پا رو سست میکنه. دل نلرزه آدم محکمه دیگه، قویه. مثل این که از قبل به شما خبر داده باشن بگن ببین برفرض مشهد زلزله اومد، مطمئن باش به تو چیزی نمیشه. خب زلزله هم بیاد این چیه؟ خیالش راحته که به من از قبل بهم خبر دادن که به من چیزی نمیشه. این شخص مؤمن اینطوریه، چون یقین داره که با خداست و همه اینها اراده خداست. اون میگه خدا به من وعده داده بود که منو نجات میده دیگه، من نمیترسم. اولاکه انها مبعدون، این دیگه از این واضح تر، اینا از اون دورن، لای اسم اونه حسیس ها به اندازه که حتی صداشم نمیشنوم. خب وقتی خدا یه همچین وعدهی به مؤمنین داده، پس میتونیم، منتها شرطش چیه؟ برسیم به این درجه از ایمان که به خدا اعتماد کنیم، که با خدا استقرار داشته باشیم، یعنی اون جای آرامشمون خدا باشه، جای دیگه نریم. اینا مهمه. این توحید ناب رو نیاز داریم، اون اخلاص رو نیاز داریم، برای اینکه وقتی که این سوره محقق شد دست دل ما رو بگیره. خب جواب شرط اول رو خوندیم. ببینید جمله شرطیه بود، فاذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر، جمله شرطمونه که وقتی که این طوری بشه، خب ما دنبال جواب شرطیم الان. اون وقتی که این انسان مکذب میگه کجاست راه فرار، و میشه جواب شرط اول که خدا انذار داد به کسی که قیامت رو قبول نمیکنه. حواست باشه اگه قبول نکنی اون روز این شکلیه حالتا، همش دنبال راه فرار میگردی. دومین جواب شرط میخواد اون اتفاقی رو که قراره تون روز بیفته رو توصیف بکنه. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر، قرار چه حادثه رقم بخوره بعد از قیامت، یعنی اصلا قیامت برای چی به پا میشه، هدف از قیامت چی است. این جواب شرط دوم هدف از قیامت رو میخواد برسونه. میفرماد که انسان خبر داده میشه در اون روز به آنچه که تقدیم کرده، پیش فرستاده و اخر و بعدن میاد، یعنی اعمالش و اثرات اعمالش. ممکنه شما یه سنت حسنه به جا بذاری تا قیام قیامت همه ازش نون بخورن، خب این با اثراتش به انسان میرسه دیگه. شما رفتی یه جا سوره گفتی، الان چقدر همه من میگم که شروع کنید این سوره ها رو بگین، یه سوره هم که یاد گرفتی خانم چیز ریحانه، خانم فاطمه سادات، یه سوره هم که یاد گرفتی به یه نفر بگو، متوجهی؟ چرا؟ چون اون یه نفر یه لحظه از خدا خوشش بیاد، خب دلش به لرزه، یه حالت خیلی حس خیلی خوبی بهش دست بده، اون تو نسلش تأثیر میذاره، بچه هاش عاشق خدا میشن، بچه هاش خدا رو دوست میدارن، بعد شما باعثش شدی، بعد تا قیام قیامت هرچی اینا کار خوب بکنن برای شما مینویسن. حال کردی چی شد؟ بابا ما یه سوره فقط گفتیم، کار خاصی نکردیم، ولی ببین چه خدا میده عوضش. تا قیامت بکن نسل اون شخص، الان مثلا طرف هست پدر مادر قاچاقچی هن، زندانی هن، فلان هن، اعدام شدن فلان، بچه نماز خونه، حالا اونایی که جانواز آب میکشن بچه هاشون نماز نمیخونن. این بچه نماز خونه، چون من این مورد رو باش برخورد داشتم، یکی از شهرهایی که پدر مادرم زندگی میکردن یه بچه بود 12 ساله که این هنوز به سن تکلیف نرسیده بود، اولین نفر تو مسجد نمازشون میخون همیشه، مامانه قاچاقچی بود، تو زندان بود، خالش رو سنگسار کرده بودن، بابا هم این بچه زن سومش بود، ولش کرده بود، کلن مادر بزرگ زندگی میکرد، یعنی یه خانواده درست درمون نداشین. خب این چجوری میشه؟ اینجوری میشه؟ چه بسا اون با بزرگاش یکیشون، مام بزرگاش یکیشون یه کار خیری انجام داده، این تو نسل تأثیر گذاشته. پس این که میگم شما یه سوره یاد میدین تا نسلشون تأثیر میذاره، یه امر حقیقیه، یه دعای خیری پشت سرش بوده که بالاخره گرفته. خب پس اینا رو جدی بگیریم. میگه که اون روز روزی هست که انسان خبر داده میشه به آنچه که انجام داده و آنچه که بعدن میرسه بهش، منتها بعدش هم همینطور، یعنی یه سنت سیئه ای رو آدم به جا گذاشته باشه، اون هم عوارضش به انسان میرسه. الان من مثال بزنم، حالا دیگه ما میترسیم بیایم رو خودمون مثال بزنیم، خیلی وحشتناک این تیکش، انشالله که خدا بر ما ببخشه، هیچ وقت بر ما مبتلا به نباشه. اون ملعونی که سقیفه درست کرد الان ما عید قدیر، عید ولایته، اما همه مردم دنیا ولایت ندارن. کی با اسپانیش بوده؟ اول ظالمش کی بوده؟ اون ملعونی که سقیفه درست کرد، اون ملعونی که باعث شد مردم به ولایت نرسن. خب اون شخص فقط گناه خودشه؟ فقط ایمان نیاوردن خودشه؟ تا قیام قیامت هر کی به خاطر اون به ولایت نرسیده، گناهش گردن اونم هست. یه رکعت نماز سنیگری بخونه طرف. حالا اینجا جمع خصوصی دارم این حرفا رو میزنم، ان شاءالله که از عزیزان اهل تسنن اینجا حضور ندارم. باید یکم دهنمو جمع و جور بکنم. این فردا پس فردا میخوام من برای سنی ها سخنرانی کنم. آره دیگه، خدا خودش به ما افاضه کنه که چی بگیم بهشون. من میمونم چی بگی؟ آخه با آدم قرآن میخونه به ولایت میرسه. اصلا آدم میمونه که بدون ولایت چجوری میخواد قرآن بخونه؟ حالا شالا ما قرآن میگیم، توکل به خدا که جای خودش قرار بگیره. ولی واقعا حقیقتش همینطوره. همین تو زیارت عاشورا که ما میگیم اللهم الانهم جمیعا، البته اول ظالمشون ستا ملعون نیستن، اول ظالماش خیلی عقبترن. یعنی از اون جایی که اون فراماسون ها بنی اسرائیل ایمان نیاوردن به رسول خدا، از اونجا جریان شروع شده. یعنی خود اینا هم تربیت شده اون مکتب هستن. و اینا آدم مسلمون که نمیتونه این کار رو بکنه. اینه. پس همه این چیزهایی که انجام داده انسان با اثرات و اعمال و عوارضش چیه؟ به انسان خبر داده میشه. منتها خبر دادن تو سوره تکویر خوندیم علمت نفس ما احضرت، یعنی علم حضوری هست، نه علم حصولیه فقط اینکه خبرش برسه. نه، خود عمل رو دریافت میکنه. بل الانسان على نفسه بصیره ولو القى معاذره. خدا دو تا جمله میاره همه اینا سر جاشون بشینه. خدا میگه که ببین، ما همه این حرفا رو میزنیم، بلکه انسان بر نفس خودش بصیرت داره، خودش میدونه چه کار است. هر چقدر هم معاذیر بیاره باز خودش رو میشناسه. یعنی هی توجیه کنه که من نمیتونم قیامت رو قبول کنم، من نمیتونم باور کنم قیامت هست، اگه هست بگو کی میاد. خودش میدونه داره دروغ میگه، چون فطرتشه دیگه، نفس لوامه چیه؟ فطرتشه. پس خدا قیامت رو در وجود انسان گذاشته. فطرت تو که نمیتونی انکار بکنی، توحید رو نمیتونه انکار کنه. چرا؟ چون فطرتشه. پس قیامت رو هم نمیتونه انکار کنه چون فطرتشه. خب پس چرا قیامت رو داره انکار میکنه؟ معاذیر میاره. آفرین. لیفجر امامه، چون میخواد فجور داشته باشه، چون میخواد ولنگار باشه، کسی جلوشو نگیره. خب پس تو این فضای شبه افکنی بر علیه قیامت، خدا در قالب یه جمله‌ای که شبه اول رو که استبعاد معاد بود با چی جواب داد؟ گفتش که خدا اسخون که هیچی، سرانگشتاتون هم برمیگردون. یعنی قدرت خودش رو اثبات کرد که اینا ساکت بشن و ریشه یابی کرد. گفتش که این دردش این نیست که نمیدونه چجوری خدا میخواد اسخون رو زنده بکنه، این میخواد ولنگار باشه. خب بعد که میبینه خل اصلاح شده، میاد زمان قیامت رو مورد سوال قرار میگیره که شبهه دومش بچسبه، یعنی با شبهه دوم بتونه قیامت رو زیر سوال ببره. که اینجا چجوری خدا از موضع قدرت جواب داد؟ گفت میگی کی میاد؟ وقتی که خورشید و ماه جمع بشن و توی ظلمت محض گرفتار بشی، توی انسان دنبال راه فرار بگردیم. اون وقتی که خبر داده میشی به هر کاری که کردی و عوارض اعمالت تا قیامت. و هر چقدرم که ما بگیم و تو قبول نکنی، خودت میدونی که چه کاره هستی، خودت میدونی که داری دروغ میگی، الکی داری انکار میکنی قیامت رو. و یعنی مثل روز روشنه برات که حتما قیامتی در کار هست و نمیشه که نباشه. خب پس خدا اینجا این جوابهایی رو که آورد، میخواد بگه که ببین، این آزادی خواهی که داری به قیمت زندان ابدی هست و به صرفه نیست، پس بیا رها کنی حالی که داری. و اینجوری درمان میکنه. خب حالا ما چهار تا جمله داریم خیلی جالبه توی سوره قیامت. یه جورای خدا یه پرانتزی باز میکنه اینجا، یه جمله معترضه میاره. یهویی خدا خطاب رو میبره روی پیامبر خدا و میفرماد که لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، زبونت رو تکون نده به قرآن، برای اینکه به اون عجله بکنی، برای رسوندن اون عجله بکنی. چرا؟ چون ان علینا جمعه و قرآن، چون قطعا بر ماست جمع کردن این قرآن و قرائت این قرآن، یعنی ما به تو میگیم تو به مردم میخونی سنقره و کفلا تنسا. فاذا قرأناه فتبع قرآنه، پس هنگامی که ما خوندیم اون وقت تو بخون، تو پیامبر تو تبعیت از خوندنش، یعنی صبر کن هنوز کلام تموم نشده. ثم ان علینا بیانه، ما میخوایم روشن کنیم هنوز ماجرا چی هست. یعنی تا اینجای سوره رو که خدا نازل کرده، گویا پیامبر خدا از شدت حرصی که به هدایت مردم داشت و ذوق زدگی که براش ایجاد شد که این جواب جوابی هست که قشنگ اینا رو میشونه سر جاشون و مردم میتونن تکلیفشون روشن بشه بیان ایمان بیارن، اینجا شروع کرد سوره قیامت رو خوندن تا اینجا که آیات نازل شد. اینجا خدا میگه صبر کن، صبر کن پیامبرم، هنوز تموم نشده، صبر کن، وقتی که من تموم کردم اون وقت برای مردم بگو. چرا؟ چون بیان این آیات هنوز مونده، چون من میخوام هنوز یه حرفای دیگه دارم بزنم برای این بشر. حالا یه سوال مطرح میشه که چرا این 4 تا آیه توی سوره اومده؟ چون ما وحی غیر قرآنی هم داریم. اگه هدف خدا این بود که فقط پیامبرش این رو بفهمه که هنوز صبر کن سوره تموم نشده، قاعدتا نباید توی قرآن میومد. چرا توی قرآن اومده؟ این یه صنعت بلاغیه. ببین میخواد خدا چیکار کنه؟ میخواد اهمیت موضوع رو نشون بده که بگه ببین هنوز سوره تموم نشده، برو تا آخر که بذار مباحث قیامت قشنگ برای جا بیفته. فکر نکن که تموم شد، نه هنوز مونده، یعنی هنوز ریشه یابی تموم نشده. درسته که من گفتم انسان میخواد ولنگار باشه و آزادی طلب و این حرفا، ولی صبر کن، صبر کن، هنوز حرف باقی مونده. بذار بهت بگم که چی هست قضیه. خب تو ادامه آیات بعد از اینکه خدا تو سیاق اول فرمود بل یرید الانسان لیفجر امامه، ریشه دوم رو میخواد بگه. ریشه دوم چی هست؟ کلا بل تحبون العاجله. کلا یعنی هرگز چنین نیست که شماها فکر میکنین که خدا نتونه قیامت بیاره، نعوذ بالله خدا عاجز باشه، شماها بخواین ولنگار باشین، خدا بخواد قیامت بیاره نتونه، نمیدونم این اتفاقات نیفته. نه هرگز چنین نیست که انسان بخواد ولنگار باشه و هیچ اتفاقی هم نیفته. بذارید بهتون میگم که درد اصلی کجاست، اصلا چرا انسان میخواد ولنگار باشه، ریشه اصلی کجاست. بل تحبون العاجله، شماها عاجله رو دوست دارید. عاجله یعنی دنیا، زود گذر. خب حالا عاجله اصل کلمه از کجا اومده؟ از اجل گرفته شده. فهمیدین اجل چیه؟ گوساله بنی اسرائیل که جای خدا پرستیدن، گوساله که از طلا درست شده بود. سامری اومد این مردم بنی اسرائیل رو، قوم حضرت موسی رو، 10 روز حضرت عیسی طول کشید تا برگرده. خب رفته بود تورات رو بگیر از خدا، بعد این 10 روز که اضافه شد 30 روز شد 40 روز، سامری رفت یه گوساله از طلاهای مردم درست کرد، گفت مردم بیان این خدای شماست، اینو بپرستید. مردمم قبول کردن. چرا؟ چون خوششون اومد، از طلا بود دیگه. بعد گفت این دنیای شما رو فراهم میکنه، درست میکنه، هر چی حاجت دارید میده بهتون. این شد که مردم اومدن دنبال این، و نماد دنیاست اجل، این گوساله از طلا درست شده نماد دنیاست. حالا خدا اسم دنیا رو گذاشت عاجله که هم از عجله باشه، هم زود گذر بودنش رو نشون بده، هم اون یاد اون گوسالهه آدم بیفته که این دنیایی که دارید میرید دنبالش دوستش دارید، ببین همون گوساله است، همون گوساله پرستی، این دنیا پرستی. خب کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره، این که شما عاجله رو دوست دارید و عاشق دنیا هستید باعث شده که آخرت رو چیکار کردین؟ رها کردین. خب اینجا تقابل بین دنیاگرایی و آخرتگرایی کاملا واضحه. میگه شما که رفتید دنبال دنیا باعث چی شده؟ آخرتتون رها شده. پس معلوم میشه هر کی بره دنبال دنیا، این حب به دنیا داشته باشه، دنیا رو دوست داشته باشه، خود به خود آخرت رو دور میریزه. کسی نمیتونه ادعا کنه که من دنیا رو دوست دارم ولی آخرت هم میخوام. این نیست توی قرآن، این اصلا نیست. و تحریف بزرگی که برای دین خدا رقم زدن فراماسون های بنی اسرائیلی دقیقا همین نکته است که اومدن گفتن که دنیا با آخرت جمع میشه. گفتن ما دنیا رو هم میخواییم داشته باشیم، آخرت هم مشکل نداریم، چون ما ایمان داریم که به خدا و روز قیامت ما ایمان داریم، ما کتاب داریم، پیامبر داریم، اینا رو که انکار نمی کنن که، خدا رو هم که قبول داریم. پس ما مشکلی با قیامت نداریم، منتها دنیا رو هم میخواییم. چرا پیامبرا رو یکی پس از دیگری میکشتن؟ چون پیامبرا نمیذاشتن این اتفاق بیفته. پیامبرا با دنیا گرایی آدما مقابله میکردن، همش میگفتن باید بیان جان و مال بدین. چون اینا بعد میمونن جان و مال بدن که حب دنیاشون درمان بشه، اینجا مشکل پیدا میکنن با پیامبرا، یکی بعد از دیگری پیامبرا رو میکشتن. توی اسلام هم همین اتفاق دقیقاً افتاده، یعنی یکی پس از دیگری امامان به حق رو که وظیفه‌شون چی بود؟ احیا کننده این کتاب بودن در عالم، برپا کننده دولت عدل الهی بودن، یکی پس از دیگری کشتن. چرا باید امام علی علیه السلام کشته بشه؟ چون عدله، چون قرآن رو میخواد عمل بکنه. خب الان چیکار کردن امام‌ها رو که یکی پس از دیگری کشتن؟ چه اتفاقی افتاده الان؟ مردم اسم کتابو دارن، اسم امامو دارن، اما محتوا نیست. محتوا چی شده؟ شده بنی اسرائیلی کلا بل تاهبون العاجله، دنیاگرا شدن همه. و اینجا هیچ تفاوتی نشون داده نمیشه توی سطح عوام، یعنی عوام فکر میکنن که چه اشکال داره من بهترین مدل زندگی رو هم داشته باشم، من شیعه امام حسین هم دیگه میرم بهشت. الان صبح خدا توفیق داد که سوره بقره داشتیم، دقیقا همین مطلب بود که این فرهنگ بنی اسرائیل رو چون خودشون ایمان نیاوردن، از رو حسادتشون اومدن به خورد دین خدا دادن. یعنی الان قرآن رو اینجوری تعریف کردن. چرا یه کار کردن تدبر نباشه، فقط روخانی قرآن باشه که مردم نفهمن این مفاهیمو و بر گرده اینها سوار بشن و همه رو مثل خودشون دنیاگرا بکنن، از اون طرف امام زمان تنها بمونه، از اون طرف امام زمان به خاطر کشته نشدن به غیبت بره. کیا نکشنش؟ مسلمونا نکشنش. همه امام‌ها رو مسلمونا کشتن دیگه. اونی که امام علی علیه السلام رو کشت، پیشونیش پینه بسته بود، انقدر نماز خونده بود. خب یه همچین دینی رو شما کافی میدونین برای اینکه روز قیامت آدم بره اونجا بخواد نترسه، بخواد نور داشته باشه؟ ببین اینجا داره فرمول میده، میگه شماها دلیل این که آخرت رو رها کردید حب دنیاست. هر چقدر حب دنیا داشته باشه، از اون ور آخرت برات کم رنگه. حالا میخواد ادعاشو داشته باشی، میخواد ادعاشو نداشته باشی. پس این خیلی ریشه مهمیه. اصلا اون کسی که میخواد ولنگار باشه دلیلش چیه؟ دنیا رو دوست داره. وگرنه اگه آخرت گرا باشه چرا باید ولنگار باشه؟ ما دیشب رفتیم این بچه ها رو بیرون بردیم پارک و این حرف ها، واقعا آدم نگاه میکنه به افرادی که توی جامعه حضور دارن، یعنی خیلی راحت با همین مدل دینداری. دین که هیچی، انسانیت انسان ها هم به لجن کشیده شده. یعنی الان اون دختری که اون جوری میاد بیرون، که منی که زن هستم واقعا حالم بد میشه وقتی نگاش میکنم، اون دیگه فطرت مونده براش که بخواد قیامت بفهمه. همه چی یکسان جلوه داده شده. یعنی الان اون دوست داره اینجوری باشه، تو دوست داری با حجاب باشی. ببین اینجوری تعریف کردن دین. دوست داره، دوست داره آخرت رو رها کرده. خب دارن جلوه میدن که ببین قیامتی به این شکل که بخواد حساب کتاب بشه و فلان و این حرفا در کار نیست. یهود چون خودشون اعتقادشون اینه لن تمسن النار، مسلمان ها هم همین کارو کردن باشون. الان شیعه ها هم میگن که ما چون شیعه علی هستیم میریم بهشت، در صورتی که واقعا اینجوریه. این چون طرف اسم شیعه است با اون وضعی داره میاد بیرون که کل جامعه رو به فساد کشته با ظاهرش، این چون اسم شیعه است میره بهشت؟ پس اونی که تو این گرما داره حجاب رعایت میکنه اون جاش کجاست؟ پس اون کجا میخواد بره؟ ببین این ما یه جورای مسلمونیمون الان شده بنی اسرائیلی، به خاطر چه؟ به خاطر حب دنیا. شاخصه ها، آقا کی حب دنیا داره که نداره، کی از دنیا خوشش میاد کی از دنیا خوشش نمیاد، این شاخصه برای امام زمان، خیلی هم مهمه براش. هر چقدر حب دنیا قوی تر بشه، رها کردن آخرت از اون ور بیشتر میشه. پس باید بترسیم از دنبال دنیا رفتن، از دنبال دنیا رفتن باید بترسیم و خدا باید به ما رحم بکنه که شیطان نیاد فراموشی برای ما ایجاد بکنه. ببینید ما این مفاهیم رو داریم میفهمیم، اما ممکنه که چی بشه؟ ممکنه که سر بزنگاه اون لحظه که لازم داریم تذکر ما بشه، اونجا شیطان بیاد برای ما فراموشی ایجاد بکنه. شیطان چجوری فراموشی ایجاد میکنه؟ با زینت دادن دنیا. وقتی ما رو غرق در دنیا میکنه، اون وقته که فراموشی ایجاد میکنه و اون وقته که انسان آلوده دنیاست اما خودش خبر نداره. خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه، واقعا باید توسل بگیریم تو این قضیه. یعنی دونه دونه چیزایی که دوست داریم داشته باشیم باید اول فکر بکنیم که آیا خدا هم دوست داره یا دوست نداره. اگه دوست نداره نباید بخریم، تکلیف روشنه. تعادل هست یا نه؟ خدا گفته تعادل، نه اینکه اونقدر داشته باشی که هیچ وقت طعم گرسنگی و تشنگی رو نکشی، طعم نداشتن رو هیچ وقت نکشی و انقدر اختلاف طبقاتی زیاد باشه که هی از اون طرف تعداد فقرا زیاد بشه، نه اونقدر که یکی بیاد خونت بگه که اوه عجب خونه ای، نه اونقدر، نه اونقدر که محتاج باشه آدم. تعادل واقعا چیه اینجا؟ ببین اینا رو باید توسل بگیریم و اینا به راحتی آدم نمیتونه تشخیص بده، چون شیطان خیلی زینت میده اینجا رو، میگه این نیازته، در صورتی که وقتی خوب فکر میکنیم این نیازت نیست، تجمل، فقط چون دوست داری داری میخری. خب ما یه راهکاری هم که وجود داره اینه که ما وقتی الی ربک یوم اذن مستقر رو فهمیده باشیم، یعنی استقرار ما پیش خدا باشه، اون وقت خدا دست میگیره زندگی ما رو، اون وقت خدا اون چیزی رو که لازم داری روزیت میکنه. خیلی هم قشنگ روزی میکنه، خیلی هم قشنگ مدیریت میکنه، رزق بدون حساب بهت میده، هر چی نیاز داری خودش سر موقع بهت میده. بعد اونجا وقتی آدم به خدا اعتماد داشته باشه میگه چیه؟ میگه هر لحظه خیر منه، هر لحظه عافیت منه، هر چی هست هر چی نیست. فلان چیز نیست، خب نیازم نبوده حتما، الان هست نیازم بوده، متوجهی؟ خودم که نرفتم دنبالش رسوند. وقتی ما اینجوری زندگی بکنیم دیگه اونقدر دغدغه های دنیایی هم دیگه نداریم، خیلی کمکمون میکنه برای اینکه ذهنمون خالی بشه از دغدغه های دنیایی. خیلی این توحید میتونه به ما کمک برسونه. حالا تو ادامه آیات خدا دو دسته میکنه، انسان‌هایی رو که به قیامت باور دارن و اونهایی که به قیامت باور ندارن. اونهایی که آخرت رو رها کردن، گفتیم شاخصشون چی؟ حب دنیا دارن. یعنی اینا دو گروه میشن، چجوری اون تقابله چجوری قرار تجلی پیدا بکنه روز قیامت؟ چون یه عده حب دنیا و رها کردن آخرت، یه عده عدم حب دنیا و آخرت گرایی، یه عده دنیا گرایی، یه عده آخرت گرایی. خب اینا تکلیفشون چی میشه روز قیامت؟ میفرماد که وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره. چقدرم ظاهر آیات خوشگله، خیلی قشنگه. فرماد چهره هایی هستن در اون روز که شادابن، چرا شادابن؟ چون الی ربها ناظره، به پروردگارشون نظاره میکنن. ولی مش آدم نفهم اینا رو، این آیات رو دست گرفتن، جسمنگار شدن در برابر خدا، که یه فرقایی هم درست کردن، مثلا اشاعره اینجوری هم جسمنگارن در برابر خدا، یا جسمیه، خود اصلا یه فرقه، یه جسمیه، اعتقادشون اینه که خدا جسم داره و اون دنیا دیده میشه. جالبه، این همین اعتقاد و یهود داره که خدا جسم داره منتها تو دنیا دیده نمیشه. خب اینجا منظور چی است؟ ببینید، نهایت قرب الله رو داره میرسونه. آره. آره. خدا رو میدیده، خدا رو میدیده. آقا امیرالمومنین اصلا فرمودن که من خدایی رو که نبینم نمیپرستم. یعنی اونقدر با وجودش یکی شده خدا که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه. خدا رو تو همه چی داره میبینه. خب این تجلیش میشه الی ربها ناظره و کنایه از نهایت قربه. چجوریه که آدم الان من شما رو دارم میبینم، چرا دارم میبینم؟ چون نزدیکیم. موقعی که دوریم که همو نمیبینیم. این کنایه از نهایت قرب و نزدیکیه بین این شخص هست با خدا. هر لحظه، هر لحظه، چون با خدا زندگی کرده، به خاطر خدا و به دنیاشو گذاشته کنار، وقت پاداشش این میشه که با خداست دیگه اون دنیا. یعنی هر لحظه خدا رو داره میبینه، یعنی نهایت نزدیکیه. اما همه وجوه در آن روز شاداب نیستن. وجوه اون یومئذ باسره، باسره از بسره، ابسه و بسر، معنای اینکه روشون رو ترش کردن، اخمو و کدر، این در هم کشیده شده، چهره های در هم کشیده. چرا در هم کشیده هستن؟ تظن ایوف علبها فاقره، گمان میکنن که همین الانه که فاقره، یعنی عذاب کمرشکن که فقراتو میزنه میشکنه، عذاب کمرشکن همین الان به اینها محقق میشه. به خاطر همینه که چیه؟ چهره هاشون در همه، اون حالت ناراحتی و از آدم مثلا احساس کنه که الانه که عذاب بیاد چقدر میترسه و اعصابش خورد و داغونه. کلا کلا اینجا به چی برمیگرده؟ به حب دنیا برمیگرده. کلا هرگز چنین نیست که شما فکر میکنید که دنیا خوبه و آخرت رو رها کنید و تموم بشه بره. اذا بلغت تراقی، حالا میخواد وارد درمان بشه. ببینید اینا همه درمان بودا، وجوه یومئذ ناظره و وجوه یومئذ باسره، اینا درمان بود، انذار تبشیره. خب تبشیر و انذار همیشه درمانه. یعنی من توجه بکنم که قرار تجسم اعمالم، تجسم زندگیم رو ببینم، اونجا خودش درمانه. خب اما یه گام هدایتی ریشه‌ای دوباره برمی‌داره. چیکار می‌کنه؟ خدا لحظه احتضار انسان رو تصویرسازی می‌کنه براش. کلا ای انسان، هرگز چنین نیست که تو فکر می‌کنی که این دنیا خوب باشه و آخرت رو به خاطرش رها کردی، به خاطر رسیدن به دنیا. اذا بلغت تراقی، حواست باشه یه روزی میرسه جان به گلوگاه میرسه. تراقی از ترقوه است، یعنی جان میرسه به اینجا. اون وقته که جان انسان برسه به گلوگاه، اون وقته که بقیل من راق، بهش گفته میشه که چه کسی اینجا الان نجات دهنده تو هست. نجات دهنده کجاست؟ کیه؟ کیه که بیاد تو رو نجات بده؟ تویی که هر چی خدا گفت قیامت هست، هر چی خدا گفت دنیا رو بریز دور، ارزش نداره، موقتیه. ببین قرار نیست هزار سال تو این دنیا زندگی بکنی. همین خورشید و ماهی که داری میبینی، اینا یه روزی جمع میشه، بساط این دنیا قرار جمع بشه. ببین دل نبند به این دنیا. بیان الان به شما بگن که ببین این خونه‌ای که الان ما به شما دادیم فردا قرار خراب بشه، دیگه دل میبندی بهش؟ دل بستگی داره آدم به اون. یه روز اومدی، یه روزم قرارداد تمومش میخوای بلنشی بری، ولی وقتی که فکر میکنی تا ابد قرار اینجا زندگی بکنی، بهش دل بسته میشی. با فراموشی قیامته که آدم دل بسته میشه. خب پس اینجا لازمه خدا بیاد لحظه احتضار رو، که دنیاش تموم شده بیاد جلو چشش بیاره یکم تکون بخوره که بگه بابا قرار نیست من تا آخر عمرم اینجا تا ابد اینجا زندگی بکنم. یه روزی میرسه که جان به ترقوه تراقی میرسه، جان که به اینجا رسید اون وقت گفته میشه به این انسان، روایت از فرشته ها میگن کو نجات دهندت کو، من راق، نجات دهنده تو کجاست؟ و ظن انه الفراق، و گمان میکنه اونجا که دیگه لحظه فراق رسیده. فراق بین کی؟ بین انسان و دنیا، اون چیزی که دوست داشته دیگه. و ظن انه الفراق و التفت ساق و به ساق، اونقدر اون لحظه سخته براش، این پاهاشو به هم میکشه، هی ساقشو هی اینجوری به هم میکشه، تکونهای بدی میخوره که دوست نداره انگار بره از این دنیا، به زور داره انگار کنده میشه این روحش از بدنش. الی ربک یوم اذن المساق، به سوی پروردگار توست در آن روز روانه شدم. یعنی چه بخوای چه نخوا جون در میاد، دست تو نیست. سوی واقعی یادتونه خوندیم با هم، اونجا خدا میگه که اگه راست میگید برش گردونید، اگه شماها کاری هستید، این همه ما میگیم قیامت هست باورتون نمیشه، خب بیایید اینو برگردونید، اگه قیامت نیست شما خالق این هستین، شما خالق دنیا، خب برگردونید دیگه، چیکار میتونید بکنید؟ در آن روز روانه شدن به سوی پروردگار توست، یعنی همه باید برن طرف پروردگار، کسی نمیتونه وایسه اونجا بگه من نمیخوام برم. آخرش پیش پروردگاره. فلا صدق ولا صلا، اونجا اون فرشته ها شهادت میدن، میگن میدونید چرا این به این روز افتاده؟ چون مؤمن سخت جون نمیکنه، مؤمن جون کندنش راحته. توی سوره واقعه اونجا روایت داره که فراح و ریحان و جنت و نعیم، فاما این کان من المقربین فراح و ریحان و جنت و نعیم، اونجا روایت داره میگن یه برگ ریحان بهشتی میارن بوم میکنه جون میده میره. اصلا نمیفهمه. و زیباترین لحظه زندگیشه لحظه مرگ. خب پس اینی که داره اینجوری جون میکنه که این پاها رو میکشه به هم که انقدر سخت و سنگینه، این چه دلیلش چیه که اینجوری جون میکنه؟ فلا صدق ولا صلا، پس تصدیق نکرد. چیو تصدیق نکرد؟ قیامتون. ولا صلا، و به خاطر همین تصدیق نکردنش نماز نگذارد. نماز تجلی عبودیت، تجلی سجده کلا نماد بندگیه، نماز نماد بندگیه، یعنی حاضر نشد پیش خدا سرخم بکنه. نظام نمازگذاری که تو سوره معارج اومده 8 شرط داره، مهمترینش انفاق. هرچی هم ما گفتیم نترسید از عذاب قیامت، نترسید. فلا صدق ولا صلا ولکن کذب و تولا، عوض که تصدیق کنه چیکار کرد؟ تکذیب کرد. عوض که نماز بخونه رویگردانی کرد. هرچی گفتیم روشو برگردون. ثم ذهب الى اهله یتمتا، سپس رفت به سوی اهلش در حالی که یتمتا از متاع، یعنی این گردن کشیده بود، کمرش رو راست کرده بود، نماد تکبره. یعنی خدا بهش گفتش بابا بیا قبول کن، دست از دنیا وردار، بیا تصدیق کن، نماز بذار، ارتباطتو با خدا حفظ کن، قراره بری به سوی پروردگارت، هی روشو برگردون. با یه حالت مستکبرانه رفت پیش اهلش. اهلش اهل کیا بودن؟ سوره انشقاق، آدم های همفکرش، دوستانش، اونایی که با هم دیگه دنیا گرایی میکردن، همو تشویق به دنیا میکردن، چشما همچشمیه همو میکردن. در حالی که گردن کشیده بود، کمرش رو صاف کرده بود که یعنی بابا حقم با ماست، یعنی باز یه ذره هم اینجا تلنگر نخورده، یه ذره هم کوتا نیومده در برابر یه همچی حرفی که از درونش داره میجوشه، فطرتش داره فریاد میزنه قیامت هست. به خاطر چی؟ به خاطر ولنگاری طلبی، میخواد آزاد باشه. یکی همین که دنیا رو دوست داره، هر چی بهش میگه بابا این دنیا رو ول کن، انگار جونش بالا میاد، میگه جونت با دنیا بالا نیاد، این دنیا داره تموم میشه، اون وقتی که میخوای جون بکنی ببین چه وضعیتی داری. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، سزاوار برای توست پس سزاوار هست، سپس سزاوار برای توست پس سزاوار هست. اینجا فرشته ها میان که حقته. بچه ها چون صداتون میفته کامل تو این، آفرین. ببین چیزی نمونده از سوره، یه دو سه دقیقه تعامل کنید، حتی بیشتر از دو سه دقیقه، ولی بشینید گوش بدید. آره آفرین، خیلی قشنگه. ببین اینی که خدا رو دوست نداره، فرشته ها بهش میگن که میره عذاب میشه، فرشته ها بهش میگن که حقت بود، چرا قبول نکردی؟ مثل شما نبود که خدا رو دوست دارین، که شما خدا رو دوست دارین نماز میخونی، اون وقت میرید بهشت. حالا این نمیخواد بره بهشت، بعد فرشته ها میگن خب حقتونه دیگه، میخواستی خدا رو دوست داشته باشید نماز بخونید. این گل از گل شکفت، دیدی؟ خب پس اینجا سیاق دومم تموم میشه. سه تا دسته داشتیم. دسته اول که آیه 3 تا 15 بود، شبهه انسان رو ریشه یابی کرد، اول طرحش کرد، گفت شبهه استبعاد دارن، شبهه استهزاء دارن. این که میگن زمان قیامت که یه استهزاء، میخوان مسخره کنن، سوال واقعی نیست. شبهه رو مطرح کرد، ریشه یابی کرد، جواب داد. دسته دوم آیه 16 تا 19 اون پرانتزه بود به پیامبر، برای اینکه اهمیت موضوع رو نشون بده، یعنی صبر کن هنوز مطلب مونده، وایستا تا بهت بگم، به این مردم بگو که مشکل اینا حب دنیاست. دسته سوم آیه 20 تا 35 ریشه دوم رو بیان کرد، یعنی یه لایه عمیق‌تر رفت. یعنی گفت ببین اگه میخواد آزاد باشه، باز میدونی برای چیه؟ چون دنیا رو دوست داره. و بعدم درمان آورد که گفت دیگه ببین کلا، هرگز چه نیست تو اینجوری فکر میکنی. یه سری آدم ها خوشحال، یه سری آدم ها چهره در هم کشیده منتظر عذاب. انتخاب کن ببین میخوای کدومش باشی خودت، که به همین زودی ها جان به گلوگاهت میرسه، حال احتضار تو بفهم چجوریه. اون وقتی که اگه قبول نکرده باشی با بدترین نحو ممکن جون میدی و فرشته ها بالا سرت واسطه میگن حقته، بکش، میخواستی قبول کنی. پس جهت هدایتی سیاق دوم سوره قیامت بیان ریشه های انکار قیامت و مقابله با آن از طریق انذارهای متناسب هست. انکار آگاهانه معاد ریشه در آزادی خواهی مطلق انسان دارد، در حالی که بی پناهی انسان در لحظات سخت قیامت و ثبت و ضبط اعمالش در دنیا مانع جدی و در ولنگاری است. و همچنین این انکار در لایه عمیق‌تر به دلیل حب دنیا و رها کردن آخرت، ولی حقیقت آخرت و عاقبت انسان در اون روز و وجود مرگ در دنیا انسان رو از ترجیح دنیا بر آخرت منصرف می‌کنه. پس ماها اگه آدم باشیم، خود فطرتمون داره میگه که قیامت هست. نیاز نیست خدا این همه سوره و آیه و اینا بیاره، منتها خدا اینجا دیگه تکلیف رو روشن کرده، یعنی اتمام حجت کرده و همه سوالات رو هم پاسخ داده. الان هی خانم‌ها میان که مثلا ما جوونمون قیامت رو قبول نمی‌کنه چیکار کنیم؟ سوره قیامت رو بگید، لازم نیست حرف بیشتری زده بشه. انصافا اگر یه ذره فطرت اون بشر سالم مونده باشه، باید با این سوره تلنگر بخوره. حالا دیگه خودش انسان میدونه که می‌خواد بپذیره یا نمی‌خواد بپذیره. خب حالا میرسیم به سیاق سوم، دسته سوم آیات. ببینین خدا تو سیاق سوم یه بحث معرفتی رو مطرح میکنه که دیگه مباحث قیامت تموم بشه تو این قضیه. چی رو میخواد مطرح کنه؟ اونایی که قیامت رو زیر سوال میبرن یا امکان قیامت رو زیر سوال میبرن، یعنی میگن بعیده اینجوری بشه اتفاق بیفته انسان دوباره زنده بشه، یا اینکه ضرورتش رو زیر سوال میبرن، میگن اصلا برای چی باید اتفاق بیفته؟ با بذارید میخوایم راحت باشیم، ولمون کنید، هی این کار نکن اون کار بکن، برای چی اصلا قیامت برای چی میخواد باشه؟ اونایی که امکان معاد زیر سوال میبرن، قدرت خدا رو قبول ندارن و علم خدا رو، چون یه آدم توان کاری رو نداره، علمشو داره توانشو نداره که انجام نمیده، یا آدم توانشو داره علمشو نداره، یعنی نمیدونه که چجوری باید انجام بده. خب یا اگه قدرت و علم نداشته باشه نمیتونه بیاره قیامتو. حالا خدا قدرت داره، علم هم داره، تو این سیاق قرار بیاره. و اونهایی که ضرورت قیامت رو زیر سوال میبرن حکمت خدا رو دارن زیر سوال میبرن، که انگار که این عالم عبث آفریده شده، نمیخواد سرانجامی داشته باشه. خب خدایی که حکیمه امکان نداره که یه موجودی رو عبث آفریده باشه. که به خاطر همین تو این سیاق خدا جواب اینو میده، یعنی هم قدرتش رو ثابت میکنه، هم علمش رو ثابت میکنه، هم حکمتش رو ثابت میکنه. این ستا که اثبات بشه قیامت اثبات شده، یعنی هم امکان قیامت اثبات شده، هم ضرورت قیامت اثبات شده. خب می فرما چی؟ ایحسب الانسان ایترک صدا، آیا انسان گمان میکنه که بیهوده رها شده؟ خب پس اینجا بحث چیه؟ بحث حکمته. یعنی من خدا این همه آدمیزاد خلق کردم، این همه آسمان و زمین و نمیدونم موجودات، اصلا ما خبر نداریم که خدا چه موجوداتی آفریده، فقط خودمونو میبینیم با یه چهار تا دیوار خونمون. این همه عالم با این همه عظمت رو خدا آفریده برای اینکه انسان رو بیهوده رها کنه؟ واقعا اینجوریه؟ خب یکم بیاد انسان فکر بکنه. علم یک نطفه من منی یمنا، آیا یه نطفه نبود از یه آب ریخته شده؟ همون نطفه رو خدا چیکار کرد؟ فم مکان علقتن، تبدیل به علقه کرد، تبدیل به یه خون بسته شده کرد. فخلق فسوا، پس خلقش کرد، یعنی از یه خون بسته شده ای انسان رو خلق کرد، پس تسویه کرد، یعنی یه انسان موزون متعادل هماهنگ. الان بچه که دنیا میاد شما بیاید روش تفکر بکنید، به خاطر همین خدا گفته هر چند سال یه بچه بیارید که تفکر کنید. بچه کوچیک نداشته باشی یادت میره، باور کنین. من چند روز پیش رفتم این برادرم بچهش به دنیا آمده بود، یکم تفکر کردم روش که این نگاه کن چجوری خدا این انسان اینقدر موزون و متعادل آفریده. ببین گوشش میشنوه، چشمش میبینه، نمیدونم قشنگ سر موقع گریه میکنه، بی دلیل گریه نمیکنه، سر موقع میخوابه، هر کاری خدا بهش بگه انجام میده، یعنی توحید کامل. خب این خلق تسویه شده که با یه نطفه به وجود اومده اصلا قابل درکه برا ما، با یه نطفهی که اصلا با چشم دیده نمیشه خدا این رو آفریده، بعد همه جاش کار میکنه، دست و پا کار میکنه، تمام این شبکه اعصاب، رگ، استخوان، گوشت، همه اینا که تو بدن من و شما هست تو بدن اونم هست. حالا سرتهش رو جمع کنی دو وجب بیشتر نیست، دو سه کیلو بیشتر نیست، ولی قلب داره، کلیه داره، کبد داره، ریه داره، معده داره، نمیدونم دل و روده داره، همه چی منظم و هماهنگ. واقعا این یه همچین خلقتی بیهوده است؟ همین خدا فقط آفریده که بیایم یه مدت بخوریم و بیاشامیم و تولید مثل کنیم مثل حیوانات و تمام؟ اینه واقعا نگاه بشر به خلقت خدا؟ فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، پس قرار داد از اون انسانی که از نطفه درست شده چی؟ دوتا زوج، مرد و زن. اگه بی هدف بود چرا خدا مرد و زن کرده پس انسان‌ها رو؟ چرا باید زوج باشه پس؟ این یه جنس میافرید مثل آدم و هنیا، چجوری هم جنسیت ندارن که همینجوری فقط اگه قرار بود فقط بخورن و بیاشامن و یه زندگی 100% حیوانی داشته باشن، هر کار دلشون بخواد انجام بدن، خب همه رو مثل هم درست میکرد، اگه قرار بود تکاملی در کار نباشه، چون زوجیت نماد تکامله تو فرهنگ قرآن، اگه قرار بود تکاملی در کار نباشه خب زوج هم قرار نمیداد. پس همین که زوج قرار داده خودش نشون دهنده اینه که خدا میخواد یه هدفی رو ما بهش برسیم، یه تکامل ایجاد بشه. خب پس این باز با اون بیهودگی جور در نمیاد همه اینا. خب حالا یه جمله میاره، یه نتیجه گیری میکنه که علم و قدرتش هم ثابت میشه اینجا. الیس ذلک بقادر علی یحیی الموتا، آیا خدایی که انسان رو اینجوری آفریده قادر نیست به این که مرده رو زنده بکنه؟ خب اگه خدا قادر نیست پس چجوری آفرید؟ پس قدرتش ثابت میشه، خود خلقت انسان قدرت خدا رو ثابت میکنه. خب علم خدا از کجاش فهمیده میشه؟ ببینید نطفه بود، علاقش، هم که مرحله داره و این مرحله بندی که داره به یه خلق تسویه شده منتهی میشه، نه یه چیز در هم بر همی که یه بار درست کار کنه یه بار خراب باشه یه بار اصلا این کم باشه یه چیزیش. الان اون روز یکی از اقوام ما ماشین خریده بود، دفته بود دیدید که اصلا یه تیکش نیست. بعدا رفته به نماینده گفت بابا این یه قطعش نیست، اصلا ماشین نو. اصلا هیچ وقت اینجوری نیست که مثلا الان شما یه روز معدت کار کنه یه روز کار نکنه، یه روز بتونی غذا بخوری یه روز نتونی بخوری، یه روز بتونی حرف بزنی یه روز نتونی، مثلا صبح بلند شی با شانس کار بکنه، مثلا امروز خوش شانس باشی بتونی چشت ببینه بتونی حرف بزنی تکون بخوری، یه روز نه، آره امروز دیگه شانسمون نگرفته که اینا کار بکنه. همه چی بی هدف و همه چی شانسی و همین جوری خدا خلق کرده. بس ببین هیچ چیش جور در نمیاد با این شبهه‌ای که این انسان داره مطرح میکنه. خدا عالم مطلقه، چون با علمش انسان رو آفریده اینطور، یعنی همه چی هدفمند و حکیمه، یعنی همون علمی که داشته با قدرتی که داشته بر پایه هدف همه خلقت رو انجام داده. خب این ستا که با این سیاق اثبات میشه، اون شبهه ها هم پاسخ داده میشه. پس این یه تکمله بود به مطلب سوره این سیاق. چرا؟ چون اون شبهه هایی که مطرح کرد انسان امکان و ضرورت معاد زیر سوال میبرد، خدا اینجا دیگه حرف آخر رو زد. یعنی شما شبهه علمی هم نمیتونید ایجاد بکنید، چون نه علم خدا رو میتونید زیر سوال ببرید، نه قدرتش رو میتونید زیر سوال ببرید، نه حکمتش رو. آیه اولش احسب الانسان ای یترک سدا، آیا انسان فکر کرده که بیهوده ترک میشه؟ بعدش هم که به عنوان شاهد مثال اصل خلقت انسان رو میاره که به یه خلق تسویه شده منتهی میشه، اینا همه هدفمنده دیگه. چرا زن و مرد؟ حتما یه هدفی داشته که زن و مرد آفریده، و این مثل همه یه کارخونه درست میکرد، از اون ور مثل این که مثلا یکی گوجه میکاره گوجه برداشت میکنه، از این ور نمیدونم یه فرمولی بده اون ور آدمیزاد بیاد بیرون. اینجوری خلق کرده خدا؟ نه، همه با هم فرق میکنن، هر انسان منحصر به فرده. اصطلاحا هم توی روانشناسی غرب میگن انسان بی همتاست، یعنی همتا نداره. خیلی جالبه، همونطور که خدا همتا نداره انسان هم همتا نداره، یعنی هر کی منحصر به فرد آفریده شده. الان مثل شما هیچ وجود نداره دیگه، همین خودتی اصلا وجود نداره. حتی دوغولای همسان هم مثل هم نیستن، باز تفاوت دارن. خب اینا همه چی شد؟ حکمت، علم، قدرت. پس تمام شبهات معاد با این قضیه جواب داده میشه. پس جهت هدایت سیاق سوم میشه اثبات حکمت آمیز بودن آفرینش انسان و قدرت خدا بر زنده کردن مردگان. مراحل خلقت انسان نشان از تدبیری حکیمانه در آفرینش او دارد و دلیلی بر وجود تدبیر در نظام کلان خلقت انسان است. یعنی اون نظام کلانی که قرار انسان بالاخره به کجا برسه، این همه خدا سرمایه گذاری کرده تو خلقتش، پس یه هدف بزرگی داره و بدون قیامت چنین تدبیری قابل تصور نیست. حالا قیامت نباشه چه لزومی داشته که خدا اینقدر سنگ تمام بذاره تو خلقت؟ مراحل خلقت تکاملی انسان افزون بر آن قدرت خدا بر زنده کردن مردگان رو اثبات میکنه. خب ما سه تا سیاق داشتیم. سیاق اول که قسم بود، تأکید در راستای جهت هدایتی سوره است. یعنی الان توی این سوره قیامت که اثبات شد، اون قسمه مقدمه بود، تأکید بود که همونطوری که دادگاه درونی داری دادگاه بیرونی هم خدا قرار داده و همون کفایتت میکنه، منتها چون تو قاطی آدم نیستی میخوای شبهه بکنی بقیه سوره میاد، یعنی همون نفس لوامه داره فریاد میزنه که قیامت هست. خب سیاق دوم بیان ریشه های انکار قیامت بود و مقابله با ریشه ها، که اون دوتا ریشه چی بود؟ یک، ولنگاری طلبی انسان، دو، حب دنیا. این ریشه ها رو بیان کرد، جواب داد. و تو سیاق سوم هم حکمت آمیز بودن آفرینش انسان و قدرت خدا در زنده کردن مردگان رو اثبات کرد که از اون طرف قیامت اثبات بشه. پس سوره قیامت مقابله با تکذیب قیامت هست و این مقابله در لایه انگیزشی با بیان ریشه های نفسانی انکار قیامت و انذار متناسب با اون بیان شد، یعنی تو لایه معرفتی، تو لایه اعتقادی، اون چیزهایی که انگیزه عمله، اینا رو ریشه یابی کرد، گفت این چون انگیزش اینه که آزادی میخواد و حب دنیا داره، داره انکار میکنه. و توی لایه بینشی که معرفت داد که بخواد مایه عمل بشه، اثبات کرد ضرورت قیامت و قدرت خدا بر اومدن قیامت رو. خب پس سوره قیامت رو ما اگه داشته باشیم، قاعدتا دیگه نباید مشکلی با قیامت داشته باشیم، نه تو اعتقادمون نه تو عملمون، و انشالله که این سوره یه جوری با گوشت و خونمون آمیخته بشه که هم برای خودمون تا ابد درس باشه، تا ابد از نورش بهره مند باشیم، یک لحظه قیامت رو فراموش نکنیم که بخواد پامون تو یاری امام زمان لنگ بزنه. شما قیامت رو باور نکنیم، هیچی از دین برای ما ثبت نمیشه، نه توحید میفهمیم، نه نبوت میفهمیم، نه عدل و امامت. پس اگه میخوایم واقعا یک انسانی باشیم که با این قرآن یار شده برای امام زمانش، سوره قیامت رو به شدت نیاز داریم. چرا؟ چون ریشه یابی کرد، از ریشه درد رو درمان کرد. وقتی میگن که میخواید مریض نشید، میگن پیشگیری کنید، درسته؟ پیشگیری بهتر از درمانه. سوره قیامت رو بیایم انقدر تکرار بکنیم متدبرانه که این با گوشت و خونمون آمیخته بشه، دیگه اصلا ایجاد درد نشه. یعنی چی؟ یعنی حب دنیا وارد دل ما نشه و اون ولنگاری طلبی که من بخوام دیگه هر کاری انجام بدم و هی سختم باشه، این خط قرمزای خدا رو بخوام رعایت بکنم، اونا کلن از بین بره تو زندگی ما انشاءالله. الهی که دل امام زمان شاد شده باشه به این جلسه. روز عید قدیر این اتفاق افتاد، خیلی خدا رو شکر میکنیم. کمتر افرادی هستن که توفیق داشته باشن روز قدیر پای درس قرآن بنشینن، چون ولایت امیرالمومنین به خاطر چی فهمیده نشد؟ به خاطر کنار گذاشته شدن قرآن. کسی که قرآن بخونه و تدبر بکنه قطعا به ولایت میرسه. چرا؟ چون امام با این قرآن یکی هست و قرار همین قرآن رو تجلی بده. و ما امیدواریم که این عید قدیر انشالله زمین ساز بفهمیم قرآن رو و بتونیم یاری کنیم، بتونیم یاری کنیم، یقین برسیم، و کسی که یقین داشته باشه اون وقت به درد امام زمان میخوره انشالله.